بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته بجز حسين. مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست. ره نجات حسین است و دوستی حسین. به سوی حق به جز این طریق راهی نیست. به غیر درگه تو یا حسین در دو جهان، مرا به درگه دیگر حوالگاهی نیست. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. علی الصباح قیامت که سر ز خاک برآرم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ذکر شریف صلوات همه اوقات یکی از بهترین ذکرها و مستحبات است، ولی در شب و روز جمعه روایات متعدد سفارش ویژه شده از اعمال شب و روز جمعه. در یک روایتی امام صادق سلام الله علیه می فرماید خدای متعال 60 حاجت برآورده میکنه برای کسی که در شب و روز جمعه، در روز جمعه 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. در روایت داریم حضرت داوود علا نبینا و آله و علیه السلام فرزندشون حضرت سلیمان علیه السلام رو میخواستن آزمایش و امتحان کنن که فرزندشون به بلوغ و رشد و معرفت کامل رسیده یا نرسیده، چون سوالهاییست به قول امروزی ها تستی، بعضی از روانشناسا، جامعه شناسا دارن، با سوال انسان روحیات افراد، شخصیت افراد رو تا حدودی میتونه به دست بیاره. سوالهای اساسی و مهم هست. حضرت داوودم علیه السلام میخواست فرزند بزرگوارش سلیمان علیه السلام رو آزمایش کنه به حد بلوغ و رشد و معرفت کامل رسیده یا نه. از فرزند بزرگوارش سوال کرد فرزندم ایو شیئن احلا، شیرین ترین چیزها در عالم چیه؟ اونی که کام انسان به اون بیش از همه شیرین میشه چیه؟ شیرین ترین چیزها در عالم چیه؟ سوال خوبیه برای معیار تشخیص معرفت اشخاص. کام ما با چی شیرین میشه؟ بعضی هستن با مسائل دنیایی کامشون شیرین میشه، بعضی با مسائل معنوی، بعضی با انس با خدا، انس با اهل بیت، از یادگیری علوم و معارف کامشون شیرین میشه، بعضی با مادیات، با پول و پست و مقام و سورچرانی و مثلا هر کسی عشقش و کامش و شیرینیش به یه چیزی هست که این خودش یک معیاریه برای نمره دادن افراد. از حضرت سلیمان سوال کرد پدر بزرگوارش ایو شیئن احلا، شیرین ترین چیزها به نظر شما چیه؟ حضرت سلیمان علیه السلام پاسخ داد المحبه، شیرینی محبت از هر لذتی در عالم بالاتر و برتر و لذیذتر هست. محبت، دوستی، دوستی خدا، دوستی اولیای خدا، دوستی بندگان خدا، شیرین ترین چیز در عالم سلیمان نبی علیه السلام به پدر بزرگوارش عرضه می داره محبت است، و واقعا جواب زیبا و عالی و قشنگیه. به قول اون شاعری که خیلی زیبا سروده می فرماید ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. یک کسی کامش از حلوا و خوردنی ها و نوشیدنی ها شیرین میشه. یه کسی کامش از عشق خدا، محبت خدا، محبت اولیای خدا لذت میبره و شیرین میشه. تفاوت خیلی زیاده. ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. امام چهارم زین العابدین علیه السلام که این ایام ایام شهادت این امام بزرگوار هست، سه قول در شهادت این امام بزرگوار هست، یک قول دوازدهم، یک قول هجدهم محرم و قول معروف 25 محرم که 4-5 روز دیگه است. امام چهارم سلام الله علیه مناجات های خیلی زیبایی دارن که مناجات های کوتاه، مناجات 15، 15 تا مناجات در مفاتیح هم محدث قمی آوردن. یکیش مناجات محبینه، یعنی اونایی که دوست خدا هن، عشق به خدا میورزن. در اول این مناجات این دعای زیبا هست: الهی منزل لذی زاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدای من، کیه که شیرینی محبت تو رو بچشه و قصد غیر تو رو بکنه، غیر تو رو انتخاب بکنه؟ اگر ما از خدای متعال بخوایم که یک ذره ولو شیرینی و لذت طعم محبت خدا و اولیای خدا رو به ما بچشانه، هیچ وقت حاضر نیستیم بدل بگیریم برای خدا، غیر خدا رو انتخاب بکنیم، غیر اولیای خدا دیگران رو بپذیریم یا قبول بکنیم یا به دلمون راه بدیم. اگر یک ذره شیرینی محبت خدا رو کسی بچشه، با هیچ چیزی در عالم نمیتونه معاوضه بکنه. منزل لذی زاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا کیه که بچشه؟ چشیدنیه. اگر یک کسی که شیرینی نخورده، ما هرچی از شیرینی براش بگیم فایده نداره. ترشی نخورده، هرچی بهش بگیم فایده نداره، باید بخوره، بچشه. مسائل معنوی هم چشیدنیه. انس و لذتی که آدم از مناجات خدا، تلاوت قرآن، نماز و نیایش با خدای بزرگ، اگر کام ما با اینها شیرین بشه، با هیچ چیزی حاضر نیستیم مبادله و معاوضه بکنیم. در روایت داریم پیغمبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر غفاری فرمودن: یا ابوذر، آدم گرسنه از خوردن غذا چقدر لذت میبره و با اشتها میل میکنه، آدم تشنه چقدر از نوشیدن آب گوارا لذت میبره، با اشتها آب نوش جان میکنه. آدم تشنه یا گرسنه چجور غذا میخوره، چجور آب مینوشه؟ فرمود: یا ابوذر، همون گونه که آدم گرسنه با اشتها غذا میخوره و آدم تشنه با میل و اشتها آب نوش جان میکنه، منم همین جور نماز میخوانم، از نماز لذت میبرم. مثل کسی که گرسنگی به او فشار میاره، تشنگی به او فشار میاره، با میل و اشتها و رغبت زیاد میشینه غذا میخوره، آب نوش جان میکنه. همون جورم میفرماد: من نماز میخوانم و با قرآن و با خدا انس میگیرم. بلکه پیغمبر خدا به ابوذر فرمود از این بالاتر: آدم گرسنه مقداری که غذا خورد یا آب نوش جان کرد سیراب میشه. اندازه ای داره آدم غذا خورد، آب خورد، سیر میشه، دیگه نمیتونه بخوره. ولی فرمود: من از نماز سیر نمیشم، یعنی اینقدر لذت میبرم. قرة عینی، این فرمایش پیغمبر خداست. قرة عینی فی الصلاة، یعنی روشنی چشم من نمازه، از نماز لذت میبرم، میل دارم، رغبت دارم، سیر نمیشم. اگر انسان شیرینی محبت رو واقعا در زندگیش بچشه، داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و جناب زلیخا که این ایامم معمولا فیلم این داستان قرآنی هم پخش میشه، نکته های زیبایی از محبت تو این داستان هست. در رابطه با همین بحثم عرض بکنم، زلیخا هیچ سنخیتی با حضرت یوسف علیه السلام از نظر معنویت نداشت. یک زن بت‌پرست و سلطان بانو و به قول امروزی ها طاغوتی، حضرت یوسف فرزند پیغمبر، بعدم خودش به پیغمبری رسیده، عفیف، با ایمان، با تقوا، مخلص، همه کمالات در او جمعه. ولی زلیخا به خاطر زیبایی و جمالی که حضرت یوسف داشت علاقمند به حضرت یوسف شد که مورد ملامت مردم و خانمها و زنهای مصر قرار گرفت، که البته اون داستان رو دیدید و شنیدید که ملامت کردن زلیخا رو، اونها رو دعوت کرد و گفت اگر ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. یا به قول حافظ شعر زیبایی داره در این رابطه، میگه که من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت، دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. جذابیت و جمال حضرت یوسف خیلی فوق‌العاده بوده. زنهای بزرگ و با شخصیت مصر رو دعوت کرد، میوه و کارت جلوشون گذاشت، تعارف کردن برای میل کردن میوه، همون زمان به یوسف گفت وارد بشو. وقتی که وارد شد، اگه صریح قرآن نبود شاید پذیرش این داستان برای ما کار سختی بود، مشکل بود. قرآن میگه فلم ما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. قرآن میگه وقتی زنهای مصر حضرت یوسف رو دیدن، اینقدر در چشم و دلشون جلوه کرد و بزرگ جلوه کرد که به جای میوه دستهاشون رو بریدن. این صریح قرآن، قطعن یعنی قطع کردن، ایدی جمع ید، دستهاشون رو با چاقو بریدن، متوجه نشدن، یعنی محو زیبایی حضرت یوسف علیه السلام شدن و متوجه نشدن. برای اینکه بیشتر این مسئله جا بیفته، اگر یک مادری بچهش تو استخر بیفته، تو حوض بیفته، داره خفه میشه، حالا جلو پای این مادر شیشه هست، وسایل برنده هست، آهن پاره هست، مادر متوجه نمیشه، میره رو این وسایل برنده، میره بچهش رو نجات بده، متوجه نمیشه که پاهاش پر از زخم و جراحت شده یا بریده شده. در حالت میل شدید به یک کار، رغبت شدید، یا در حالت غضب هم این متصوره، دو نفر با هم دعوای شدید، غضب شدید میکنن، به هم چاقو میزنن، موقع چاقو زدن اونایی که چاقو میخورن متوجه نیستن چقدر بدنشون شکاف برداشته، بریده شده، رگها پاره شده، خون داره میره، موقع غضب هیچ متوجه نمیشن. دعوا که خاتمه پیدا میکنه اینه اوه چه خبره، بدنش چقدر چاقو خورده. وقتی آدم از خود بی خود میشه، از حالت عادی مقدار بره بیرون، از بدن غافل میشه، متوجه نمیشه. این یه واقعیتیه، همطوری که مشابهش ما روایت داریم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن ان اصحاب جدی الحسین علیه الصلاه و السلام لن یمسو علم الحدید. چه عاشقان برجسته بودن اصحاب امام حسین سلام الله علیه، که امام باقر سلام الله علیه درباره اون بزرگواران می‌فرماید اصحاب جدم امام حسین تلخی درد آهن نیزه شمشیر رو حس نمی‌کردند، از بس شوق ملاقات خدا و شهادت در سر می‌پروراندند و عشق به امام حسین اونها رو گرفته بود، جذبه خدا، جذبه امام حسین علیه السلام. نیزه و شمشیر که به بدن اصحاب جدم می رسید از شدت اشتیاق متوجه نمی شدن. این متن حدیثه، ان اصحاب جدی الحسین علیه السلام لن یمسو، یعنی حس نمی کردن علم الحدید، رنج آهن نیزه و شمشیر رو حس نمی کردن. شما می دانید که یکی از یاران خیلی برجسته امام حسین سلام الله علیه جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری هست. عابس ابن ابی شبیب شاکری شخصیت خیلی بزرگواری بوده، خیلی هم قهرمان بوده، شجاعتش فوق‌العاده بوده. این شخصیت وقتی که آمدن برای مبارزه با دشمن، چون بسیار قدرتمند و شجاع و قوی بود، بعضی از لشکریان عمر سعد فریاد زدند کسی به مقابل این آقا نره، ایشون خیلی قدرتمنده، هر کس بره کشته میشه، هیچ کس جرأت نمیکرد جلو بره. لذا عمر سعد دستور داد که از هر طرف ایشون به ایشون نیزه و شمشیر، تیراندازی بشه، نیزه پرتاب کنن، اینقدر نیزه و تیر به بدنش بزنن اون مستعصل بشه، دیگه قوه و قدرت نداشته باشه، بعد برن به شهادت برسانن او رو. ولذا تیرباران کردن او رو، با تیر و نیزه از دور بهش میزدن. واقعا این جز با عشق و محبت و ایثار و فداکاری هیچ چیزی قابل توجیه نیست. در مقاتل نوشتن جناب عابس این عاشق دلباخته حق کلاه خود رو از سرش برداشت، زره رو از تنش در آورد که حالا تیرا و نیزه هایی که برای خدا بهش میخوره به پوست بدنش بخوره. خیلی عجیبه واقعا. وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم، کربلا بزم گلستان من است، نیزه و شمشیر ریحان من است، مرغ حقم تیربارانم کنید، زیر تیغ و تیر پنهانم کنید، آزمودم مرگ من زین زندگی است. یعنی زندگی منهای عشق خدا، منهای محبت، این زندگی نیست، این مردنه. زندگی که فقط مادیات باشه، زندگی که فقط شکم پرستی باشه، دنیا پرستی باشه، پول پرستی باشه، مقام پرستی باشه، این زندگی نیست، این مردنه. ولی اون کسی که عشق و محبت خدا در دلشه، این زندگی واقعی، حیات واقعی داره. آزمودم مرگ من زین زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. حیات خودشون رو در شهادت در راه خدا میدیدن، تازه زنده میشن. ببینید این صریح آیه کریمه است، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. خوشی، شادی، حیات، لذت ها مال گذشتن از این ماده و طبیعت و عالم پست دنیا هست. خدای متعال میفهمد اونایی که در راه خدا فی سبیل الله کشته شدن، نه اینا مردن، نه زندن، پیش خدا روزی بهشون میرسه، شادمانن به آنچه که خدا به فضل خودش به اونا مرحمت کرده. اونا تازه زنده میشن. زنده کدام است بر هوشیار، آن که بمیرد به سر کوی یار. گفت مقام عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان بر آستین دارد. یا در جای دیگه حافظ می‌فرماید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آدمی که عاشق خدا، عاشق اولیای خدا شد، زنده است، برای ابدیت زنده است. لذا اصحاب امام حسین سلام الله علیهم اجمعین به خاطر عشق و محبت خدا جاودانه ماندن، نامشون با نام خدا، نامشون با نام آقا ابا عبدالله علیه السلام گره خورده و با هیچ کسی هم از شهدا قابل قیاس نیستن. روایت در سفینه البحار، محدث قمی در کلمه عشق این روایت زیبا را آورده، از وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه صلوات، که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین رسیدن به زمین کربلا. از وقایع کربلا و حوادث کربلا اشاراتی کردند که در اینجا چه اتفاق میفته، از جمله درباره اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام فرمودن هنا مسار او عشاق شهدا لم یسبقهم احد قبلهم ولم یلحق احد من بعدهم. فرمودن این زمین کربلا، کی فرمودن؟ مولا امیرالمومنین عزام، قبل از وقایعی که پیش بیاد فرمودن اینجا قتلگاه عشاق، عاشقان خداست. مسار او عشاق، تعبیر کلمه عشق توی اصول کافی آمده، البته کلمه محبت زیاد اومده تو آیات، تو روایات ما. در قرآن تعبیر شدت محبت رو میگن عشق، اوج محبت رو میگن عشق. تعبیر زیبای قرآن اینه والذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که ایمان آوردن به خدا یه علامت خدا میگه دارن، علامتشونه که خدا رو خیلی دوست دارن، زیادی، خیلی. اشد حبن، این اشد حبن همون عشقه. ولی در اصول کافی، نهج البلاغه، جای کتب حدیث ما عشق اومده، نه البته زیاد، کمتر استعمال شده. مثلا در اصول کافی این روایت زیبا هست که پیغمبر خدا فرمودن افضل الناس من عشق العباده فآنقها بقلبه و باشرها به جسده، یعنی برترین مردم اونایی هستن که عاشق عبادته. همینی که عرض کردم پیغمبر خدا میفهمد من از نماز سیر نمیشن، آدم گرسنه تشنه غذا میخوره سیر میشه، ولی من از نماز عبادت سیر نمیشن. من عشق العباده، کسی که عاشق عبادته، فآنقها به قلبه و باشرها به جسده، یعنی با عبادت، با نماز معانقه میکنه. معانقه میدونید تعبیر خیلی لطیف و ظریفیه. ما به افرادی که میرسیم اول مثلا سلام میکنیم، خیلی دوستش داشته باشیم مصافحه میکنیم، دست بهش میدیم. خیلی رفیق صمیمی باشه یا مسافرت رفته یا از مکه برگشته، معانقه میکنیم، یعنی سینه هامون به هم میچسبه، گردن ها. معانقه یعنی یلسق العنق بالعنق، گردن ها تو هم دیگه میره، یعنی خیلی با هم قاطی میشیم، خیلی با هم دست میندازیم، هم دیگه رو در آغوش میگیریم، این میگیم معانقه. پیغمبر خدا میفهمد بعضیا افضل مردم کسانی هستن که با نماز عبادت معانقه میکنن، یعنی خیلی یکی میشن، خیلی قاطی میشن، هم با قلبشون هم با بدنشون، هم بدنش رو به قبله میسته، رکوع و سجود عاشقانه به جا میاره، هم قلبش هم مملو و از محبت خداست. مثل اویس قرن که میفرموده امشب شب رکوع منه، یک شب رکوع به جا می آورد، امشب شب سجود منه، یک شب لذت میبرده، خسته نمیشده. همطوری که در عشقای مجازی افرادی هستن که شب تا صبح با محبوب و معشوقشون خسته نمیشن، عاشق پوله، عاشق ریاسته، عاشق دنیاست، خسته نمیشه، برای کار زندگی دنیاش خسته نمیشه. وقت عشق حقیقی که به مراتب قابل قیاس نیست. اینجا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن شهدای کربلا عاشقن، عاشق خود، عشاق شهدا، لم یسبقهم احد قبلهم ولم یلحق احد من بعدهم. فرمود اینا عاشقانی هستن، شهید میشن، از پیشینیان گذشته ها کسی به اینها نمیرسه و از آینده ها هم کسی به درجه و مقام شهدای کربلا نخواهد رسید. یعنی اینا حسابشون جداست، حساب اصحاب امام حسین از همه شهدای عالم جداست، حسابشون جداست. تو روایات ما این رو میفرمه، از گذشته ها و آینده ها کسی به اینها نخواهد رسید. حالا زلیخا، این رو میخواستم عرض بکنم که عشق واقعی، محبت واقعی چقدر شیرینه. زلیخا سنخیت نداشت با یوسف، علاقمند به حضرت یوسف علیه السلام شد. خب حتی دست به گناه زد، دعوت کرد به گناه حضرت یوسف، فرار کرد، گذشت. حضرت یوسف دوران زندان را سپری کرد، زلیخا هم همسرش رو رها کرد، فقیر شد، پیر شد، زمینگیر شد، بعضی نقل کردن نابینا شد. ولی حضرت یوسف علیه السلام بر اثر عفت و تقوا و پاکدامنی سرور و عزیز و آقای مصر شد. خیلی جالب این قسمت داستان، وقتی که حضرت یوسف علیه السلام بر اثر پاکی و صداقت و راستی و اخلاص بزرگ و آقا و سرور مصر شد، یه روزی داشت عبور میکرد با دستگاه سلطنتی، دید یک خانومی زمینگیر، وضع ناهنجاری داره، خیلی قابل ترحم، دل آدم میسوزه. از اطرافیا پرسید این خانم کی اینقدر وضعش به هم ریخته است؟ گفتن این جناب زلیخاست. گفت همون زلیخایی که تو خانه اون ما بودیم و ما به عنوان غلام و برده اون خانه بودیم. گفتم بله همون زلیخاست. فرمودم بریم یک احوال پرسی ازش بکنیم. خلاصه یه روزی ما تو این خانه بودیم و با ایشون رابطه به اصطلاح بردگی بوده و ایشون هم سلطان بانو بوده، خلاصه قابل ترحمه. حدیث داریم عزیزی که ذلیل میشه بهش رحم بکنید. آمد سوال کرد زلیخا حالت چطوره؟ جمله خیلی قشنگی گفته، گفت الحمدلله الذی جعل العبید ملوکن به طاعتهم و جعل الملوک عبیدن به معصیتهم. خدا را شکر میکنم اون خدایی که غلام و برده رو به عزت و سلطانی و پادشاهی رسان بر اثر تقوا و پاکدامنی و طاعت، و شکر میکنم خدایی که ملوک و افراد عزیز رو به ذلت نشون بر اثر معصیت و گناه. من معصیت و گناه میخواستم کنم، به این خاک سیاه افتادم. شما هم عفت و پاکی شما را آقا عزیز مصر شده، بزرگ مصر شده. بعد حضرت یوسف فرمود به زلیخا هنوز به من محبت داری، علاقه داری؟ گفت به جدت ابراهیم حاضرم همه دنیا رو بدم یک بار دیگه شما رو ببینم. یعنی هنوز مهر و محبت تو در دل من هست. حضرت یوسف علیه السلام برای اینکه هم از سر خودش رو باز بکنه و همین که یک رشدی به او بده، تعالی به او بده، فرمود ای زلیخا، پیغمبری در آخر الزمان خواهد آمد، آخرین پیغمبرها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که او از من یوسفم ملیح‌تره، زیباتره، نمکین تره. قطعا پیغمبر ما در همه مراحل از همه انبیا برتر و بالاترن. گفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، بلکه شعای زیبایی پیغمبر ماست که به دیگرانم رسیده. ما روایت داریم پیغمبر خدا صوت زیباشون رو ظاهر نمی کردن، اگه ظاهر می کردن مردم تاب نمی آوردن. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی آوردن پیغمبر خدا نماز می خواندن مراعات می کردن صدای زیبا و دلنشینشون رو ظاهر نکنن، خیلی چه بسا مردم تاب شنیدنشو نداشتن. قطعا پیغمبر همه چیزش رتبه اوله. و لذا فرمود حضرت برادرم یوسف اسبح بود، سفید رو بود، ولی من ملیح‌ترم، نمکین‌ترم. سفیدی یک کمی تو ذوق میزنه، اما ملاحت پیغمبر به حسن و ملاحت کس به یار ما نرسد. به قول حافظ، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به صحنه آمده اند، به حسن و ملاحت کس به یار ما نرسد. حسن و ملاحت پیغمبر واقعا گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیغمبر معجزه است. رضا بعضیا میدیدن همه وجودشون شیفته پیغمبر میشدن، مال و جان و هستیشون در راه پیغمبر میدن. زید ابن حارثی یکی از اونا بود، اینقدر پیغمبر علاقه پیدا کرد، بهش میگفتن زید الحب، تو روایت داریم یعنی مظهر محبت. تنها یار پیغمبر که نامش در قرآن اومده سوره مبارک احزاب همین جناب زیده، زید ابن حارثه. فلما قضا منها زیدون وترن زوجناکها. اسم یکی صحابی پیغمبر تو قرآن اومده، اونم زیده، از بس پیغمبر رو دوست داشتن. زید الحب، هم بار اول پیغمبر رو دید از همه چی برید، همه چیز رو رها کرد. حضرت یوسف میخواست یک مقدار رشد بده به زلیخا، از این عشق مجازی او رو نجات بده. گفت پیغمبری در آخر زمان میاد که خیلی جذابه، خیلی زیباست، اگه او رو ببینی چه خواهی کرد؟ وصف پیغمبر ما رو که گفت، جناب زلیخا گفت ای یوسف، تو زیبا از اون پیغمبر تعریف میکنی، دل من بردی، من محبت او در دل من اومد، من خاطرخواه اون پیغمبر شدم. این تیکه روایت برای بنده خیلی زیباست که وقتی زلیخا گفت محبت عزیز خدا پیغمبر خاتم در دل من آمده، خدای متعال فرمود ای جبرئیل برو در زمین به یوسف صدیق از طرف ما امر کن زلیخا مورد نظر و لطف ما قرار گرفته، باید از او دستگیری کنی، او رو به همسری خودت انتخاب بکنی، به خاطر اینکه محبت حبیب من، عزیز من، پیغمبر در دلش آمده. عنایت بفرمایید، این نکته حدیث به نظر من خیلی زیباست. محبت یوسف زلیخا را نجات نداد، ولی یک لحظه محبت پیغمبر ما در دل زلیخا آمد، محبت پیغمبر و اهل بیت او کیمیاست، اکسیره. پیغمبر ما میفرماید حبی و حب و اهل بیتی اساس الاسلام، اساس و بنیاد دین و مکتب محبت محمد و آل محمده صلی الله. به محض اینکه محبت پیغمبر ما در دل زلیخا آمد، جبرئیل نازل میشه ای یوسف باید زلیخا رو به ازدواج خودت در بیاری و او رو نجات بدی و از این فلاکت و زمین خوردن نجاتش بدی، دستشو بگیری. چرا؟ به خاطر محبت پیغمبر ما. یه روایت زیبای دیگه هم یادم اومد، اینم مشابهشه. حضرت یوسف علی نبی ناوالی ولی اسلام وقتی که تو چاه انداختنش در قعر چاه، تاریک، تنها، از گرسنگی، تشنگی از بین میرفت، به قصد کشتنم از بین بردن او رو انداختن تو چاه. چه کار بکنم؟ دست به دعا برداشت، خدایا تو را قسم میدم به حق پدرانم پدرانش کیا بودن؟ همه پیغمبر بود. پدرش حضرت یعقوب، فرزند حضرت اسحاق، حضرت اسحاق فرزند ابراهیم خلیل علیه السلام. حضرت یوسف عرض کرد خدایا تو را قسم میدم به حق پدرانم، من از این بنبست، از این چاه در بیار. خیلی روایت عجیبیه. خدای متعال فرمود ای یوسف پدران تو چه حقی به من دارن؟ پدران ما نماینده شما هستن، پیغمبرن. نه، اون حقی که دعا مستجاب بشه نیست. خود حضرت آدم هم هرچی دعا میکرد تا اسم پنجتن اهل بیت پیغمبر را نیاورد دعا مستجاب نشد، توبه قبول نشد. رمز این بزرگواران هستن، واسطه اصلی اینا هستن، شفاعت کامل اینها دارن. خدای متعال به یوسف فرمود ای یوسف پدران تو چه حقی به من دارن؟ منو به اونها قسم میدی؟ اگر میخوایی تو رو از تو چاه در بیارم، منو قسم بده به حق محمد و آل محمد. در روایت میفرماید هیچ کسی خدا رو به حق پیغمبر و آل پیغمبر نمیخواند، قسم نمیدهد الا استجاب الله دعاه. رمز اینا هستن، واسطه اینا هستن. حضرت نوح هم اسم این بزرگواران رو حرز کشتی خودش قرار داد که کشتی او غرق نشه. همه انبیا، امام هشتم علیه السلام فرمودن وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به آتش افکندن دع الله بنا، خدا را به ما قسم داد، خدا آتش رو بر او برد و سلام قرار داد. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید روایات فراوان داریم که 14 معصوم علیه السلام واسطه تمام فیوضات اینا هستن، حتی برای انبیا، برای ملائکه، برای همه مخلوقات عالم. اینجا هم میبینید محبت پیغمبر ما در دل زلیخا قرار گرفت. 40 سال، چند سال خاطرخواه یوسف بود ولی نجات پیدا نکرد، ولی یک لحظه محبت پیغمبر کیمیای اصلی اومد تو دلش. تو روایت حدیث قدسی از مولا امیرالمومنین علیه السلام وقتی نور پیغمبر ما رو خدا خلق کرد، خطابهایی داره به نور پیغمبر. ای پیغمبر انت المرید و انت المراد، انت خیرتی من خلقی، من احبک احببتو و من ابغضک ابغضتو. خدای متعال میفرماد ای پیغمبر هر کس تو رو دوست بداره منم دوستش دارم، هر کس با تو دشمن باشه منم باش دشمنم. پیغمبر و اونهایی که قائم مقام پیغمبرن، حضرت زهرا، 12 امام علیه السلام، هر کس اینا را دوست بداره محبوب خدا میشه. مگه پیغمبر خدا نفرمود احب الله من احب حسینا؟ هر کس که حسین را دوست بداره خدا او رو دوست میداره، میشه محبوب خدا، میشه عزیز خدا، میشه دردانه خدا. احب الله من احب حسین. خب جبرئیل آمد به یوسف از طرف خدای متعال امر کرد که باید زلیخا را به خاطر محبت پیغمبر آخرالزمان دستگیری کنی. چه کار کنیم؟ باید به ازدواج خودت در بیاری. پیرزن با این وضع، حدیث هم داریم، حالا یه شوخی هم بکنیم، موقع زورت نداره، ما حدیث داریم کسی با پیرزنا ازدواج کنه زود دست به سر میشه. اگه کسی میخواد خودش از بین ببره، نکاح العجائز رب ما یقتل. نه، حالا چه اسراری از تو پیرزنا نمیدونیم. اگر کسی میخواد زود دست به سر بشه با پیرزنا ازدواج بکنه، زود وسایل تشییع جنازش فراهم میشه. نکاح العجائز رب ما یقتل. نه، به خدای متعال گفت زلیخای پیرزال رو من چیکار بکنم؟ خطاب شد دعا کن جوان میشه. دعا کرد جوان شد، او رو به عقد خودش در آورد. در روایت داریم حضرت یوسف خب همسرش شد زلیخا آخر، بهش میگفت بیا با هم باشیم، میگفت من حوصله ندارم، حال ندارم، باشه فردا، پس فردا. شب رو به روز حواله میداد، روز رو به شب، امروز فردا. یه روز تو اتاق بود، خواست بره بیرون، حضرت یوسف خب خانومش بود زلیخا، اومد دست انداخت برش گردونه، پیرن زلیخا پاره شد. گفت یومون به یوم و قمیسون به قمیس، یه روزی شما پیرن من پاره کرده، حالا برعکس شده. نشوندش، گفت تو اینقدر خاطرخواه من بودی که آبرو و حیثیت و همه چیز رو در راه من گذاشتی، حالا چطور شده اینقدر از منم فرار میکنی و خیلی راه به من نمیدی، با من نمیشینی. گفت ای یوسف، اون موقعی عاشق تو بودم که جمال خدا را ندیده بودم، زیبایی حق تعالی در دلم جلوه نکرده بود. گفت حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. یوسف یک جلوه ای از جلوه های خداست، یه تجلی خداست. وقتی که عشق خود خدا بیاد دیگه حنای حضرت یوسف هم رنگی نداره. من به جای اینکه بیام با تو بنشینم، میرم با خدا عشق میکنم، با خدا راز و نیاز میکنم. ببین محبت پیغمبر ما این کلاس رو میبره بالاها. این نکته رو از همه عرایزم اگه داشته باشید، محبت یوسف زلیخا را نجات نداد، ولی محبت پیغمبر ما زلیخا را به جایی رسون که عشق خدا در وجودش تجلی کرد. محبت خدا، محبت خدا، چیزی که مایه نجات ماست محبت خدا و محبت اولیا و دوستان خداست. در مناجات محبین جمله خیلی زیبایی هست. اول مناجات میگه من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. کیه اون کسی که خدایا ذوق محبت تو رو بچشه، محبت تو رو غیر خدا را بدل بگیره، قصد غیر خدا را بکنه. در اواخر مناجات محبین سه خواسته ما میخواییم: اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدایا محبت خودت و محبت اونایی که تو رو دوست دارن و محبت هر عملی که ما رو به تو نزدیک بکنه. یه بزرگی میفرمود، این سومیش هم عنایت داشته باشید، محبت هر عملی که ما رو به تو نزدیک بکنه. ما باید نماز رو دوست داشته باشیم، قرآن خوندن رو دوست داشته باشیم، دعا نیایش رو دوست داشته باشیم، و الا معلوم نیست که برای ما فایده داشته باشه. محبت هر عملی که از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله سوال کردن آقا چرا ما قرآن میخونیم خیلی در ما اثر نمیگذاره، فهمیدم برای اینکه با محبت نمیخونید، با عشق، با محبت. کتاب محبوبه، کلام محبوبه، اگر با عشق و محبت باشه قطعا آثارش خیلی بیشتر میشه. محبت نماز، محبت دعا، محبت قرآن. موقع ظهر جمعه دعا مستجابه. یکی روایت داریم زمانی که امام جمعه بعد از خطبه، دو تا خطبه که تمام شد، امام جمعه محترم میان برن برای نماز جمعه، تو این چند ثانیه ما روایت داریم دعا مستجابه، وقت حساسیه. از زمانی که خطبه پایان پیدا کرد تا وقتی که امام جمعه محترم میرن اقامه بگن برای نماز جمعه، این چند ثانیه حدیث داریم دعا زود مستجاب میشه. انشالله قدر بدانید برای همه گرفتارها و همه مظلومهای عالم، خصوصا عزیزان فلسطینی و بالاخص مردم مظلوم غزه. جمعیت خانوما و آقایون زیادن. من چند تا دعا میکنم، در پایان دعام یه مقدار صلوات عرض میکنم که چیزی که میتونه در مقابل دشمن ما را نجات بده و بیمه بکنه دعا و توسله، و الا از نظر قدرت ظاهری قطعا اسرائیل به مراتب قدرتی، ولی دعا، توسل و امدادهای غیبی قطعا کمک است برای همه گرفتارها و مظلومهای عالم. خدایا تو رو قسم میدیم به حق امام زمان، در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت، بالاخص مقام معظم رهبری در پناهت حفظ فرما. شر اجانب و دشمنان و توطئه‌گران، خصوصا صهیونیستی آمریکا را به خودشون برگردان. تمام ملت‌های مظلوم عالم، بالاخص مردم مظلوم غزه رو از ظلم و استعمارگران نجات عنایت بفرما. یکی از چیزهایی که دعا را مستجاب میکنه ذکر شریف صلوات. هر کدوم از ماها تا آماده میشیم برای خطبه نماز جمعه، یک صلوات رو بلند میفرستید، بقیه شایسته. نفری 14 تا صلوات، یکیشو بلند بقیه رایسته، برای پیروزی ملت مظلوم فلسطین و بالاخص مردم غزه هدیه کنین به روح 14 معصوم 14 صلوات بر محمد و آل محمد.